پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز ما هستید، تندرستی، ایمنی و شادکامی براتون آرزو داریم و امیدواریم با اطمینان و پایداری روز پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه نهم شهریور ماه از تابستان 1401 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت از سال 2022 میلادی پیش روی ماست و برنامه‌هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم شامل بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید و ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدین. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با برنامه‌های ما زیر اسم Persian BMS همراه باشید و در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها رو جستجو کنید. و برای اینکه اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی رو دریافت بکنید و در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید، از شما دعوت می کنم در صفحه نخست وبسایت ما PersianBahaiMedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با برنامه های امروز ما همراه باشید. بدون تمر، بدون تاریخ، اولین بخش پیام دوست امروز ماست که در کنار شما شنوندگان عزیز میشنویم.
دوستان عزیزم سلام. این چهار شنبه هم بخت با من بهمن یزدانی یار بود تا به همراه یک نامه دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر، بدون تاریخ همراه شما باشم و بی تردید مثل همیشه همراهی شما رو در طول برنامه به جان مشتاقم. از دو هفته قبل گفتگو با بانو ژینوس محمودی را آغاز کردیم و هرچه جلوتر رفتیم بیشتر متوجه شدیم که حرفه ای که داشت چه علم شاعرانه ای بود و چقدر در اقصا نقاط ایران برای مردم مهم و راهگشا. نامه امروز هم در همین راست است. بریم گفتگو با این نازنین رو آغاز کنیم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و
شادی ها،
ها و دستیابی
ها، از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
سیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه میشه،
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
ما همیشه باید هوای هوا را داشته باشیم و تنها به شناخت خود و ایجاد رابطه با یکدیگر بر روی زمین اکتفا نکنیم. باید مواظب ابرها هم بود و برای شناخت و نوازش و باروری آنها هم فکری کرد. خیلی هم جدی. فکر کنید اگر انسان بتواند هر وقت و هر جا که لازم دارد باران ببارد و هر وقت و هر اندازه لازم است سردی و گرمی در هوا ایجاد کند، زندگی چقدر عالی می شود. خیال می کنی چنین وضعی امکان پذیر است؟ این ایدئال و آینده هواشناسی و علم است. چرا که نه؟ سلام ژینوس عزیز و بزرگوار، امیدوارم امروز هم این افتخار رو به ما بدی و از عوالم ملکوت ما رو در چند دقیقه پیش رو همراهی کنی. دقایقی که بی تردید برای من و عزیزانم در پرژن بی ام اس ارزشمنده، به این دلیل که مشغول گفتگو با تو هستیم. ما هرچه جلوتر میریم بیشتر با تو و افکار و عواطفت، با علم و دانشت، با حرفت، با تلاشها و خدماتت برای ایران و عشقی که به این سرزمین و مردمش داشتی و قطعاً هنوز هم داری آشنا میشیم. نامه امروز را با بخشی از مصاحبت با خانم هما احسان آغاز کردم و اون را عیناً از رو خوندم، به این دلیل که برای من حکم یک شعر داشت، هرچند که تو از علم صحبت کرده بودی. چه خوب که به لطف تو بیشتر از قبل پی میبرم که علم و هنر دو روی یک سکه هستند. فکر کنم در نامه قبل هم به این موضوع اشاره ای کردم. از مجموعه این صحبت‌ها به همراه یه مورد دیگه که چند لحظه بعد بهش اشاره خواهم کرد، به این نتیجه میرسم که چقدر جای تو در تمام طول این سال‌ها خالی بوده ژینوس جان. شاید اگر ایران در طول این سالیان تو رو داشت و از علم و عشقی که نثارش می‌کردی کماکان بهره‌مند بود، چه میزان از سیل و بارانهای بیموقع و سیلاسا از یک سو و خشکسالی و نابودی رودها و دریاچه ها از سوی دیگه مسون میموند و حال بهتری میداشت. هرچند همونطور که خودت هم خوب میدونی این وضعیت فقط مختص ایران عزیز ما نبوده. در جاهای مختلف دنیا سیل‌های وحشتناک، آتش سوزی‌های ناگهانی و طولانی و خشکسالی‌های نابود کننده داشتیم و هنوزم متاسفانه داریم. همینطور تغییر دمای کره زمین و خطراتی که حیات رو بر روی این سیاره تهدید می‌کنه، همون موردی که خودت هم در مصاحبه با خانم احسان بهش اشاره میکنی و من گفتم چند لحظه دیگه بهش خواهم پرداخت. منظورم نگرانی تو در رابطه با لایه اوزون هست و توضیحی که راجع بهش دادی. اینکه این لایه که در فاصله 20 تا 30 کیلومتری زمین قرار داره چطور اشعه ما فوق بنفش خورشید رو جذب و اشعه مادون قرمز اون رو دفع میکنه و در این حالت یک تعادلی وجود داره که هر تغییری در چگونگی گرمای این طبقه باعث تغییر عمومی جریانات جو که آب و هوای زمین رو تعیین میکنه میشه و یک سری فعل و انفعالات زنجیره‌ای خطرناک از لحاظ زندگی روی کره زمین به وجود میاره. ما امروز همه اینها رو دیگه داریم حس میکنیم و میبینیم جینوس جان، چیزی که تو سالها قبل پی به اهمیتش برده بودی و از همه امکاناتت و دانشی که داشتی برای بهبود حال ایران و دنیا استفاده میکردی. فقط میشه سکوت کرد و تنها سکوته که سرشار از ناگفته هاست. و اما رشته کوههای البرز. جینوس جان عزیز، اگر شنوندگانمون خلاصه ای از نامه هفته قبل رو به خاطر داشته باشن، حتما در نامه امروز منتظر این لحظن تا بعد از ارتباط عاطفی تو با ابرها برسیم به هدفی که در ارتباط با رشته کوههای البرز در سر داشتی. هدفی اونقدر والا که خانم احسان ازت سوال میکنه واقعا فکر میکنین این کار شدنیه؟ آیا این یک آرمان ایدئالیستی نیست؟ و تو محکم و مهربون در پاسخش میگی من مطمئن هستم که این رویا میتونه به حقیقت مبدل بشه. من به شما قول میدم که یک آدم ایدئالیست نیستم. هرچند که برای یک هنرمند یا دانشمند ایدئالیست بودن میتونه حتی ثمر بخش هم باشه، اما من واقعا ایدئالیست نیستم. به نظرم این بخش از گفتگوی شما رو بهتره خیلی نزدیک به کلمات خودتون خطاب به شنوندگان عزیزمون بخونم. البته که سعی میکنم لحنم خیلی حالت رسمی به خودش نگیره تا صمیمیت صحبت حفظ بشه. دوستان خوبم، جنوس عزیز ما جایی در میانه این مصاحبه از یک نگرانی بزرگ صحبت میکنه. نگرانی بابت از بین رفتن همه اسناد و مدارک و آثار علمی و باستانی. نگرانی از اینکه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله گرانبهاترین آثار علمی هنری و تمدن بشر رو از بین ببره. در ادامه این طور بیان میکنه که پیرو به همین نگرانی از مدتها قبل یک مخزن آسیب ناپذیر علم و فرهنگ و تمدن طرح‌ریزی کرده که دیگه تقریبا آماده شده و مایل هست اون رو به جامعه اندیشان و علاقمندان حفظ علم و فرهنگ و تمدن بشری تقدیم کنه. جنوس در ادامه میگه فکر میکنم غارهای طبیعی و بسیار زیبای کوههای البرز که حتی به صورت مصنوعی همیشه اونها رو ایجاد کرد جایی امن، زیبا و مناسب برای ایجاد چنین موزه هایی هست. من امیدوارم روزی بزرگترین گنجینه های آسیب ناپذیر علم و تمدن بشر در دل همین کوهها ایجاد بشه. اینجاست که وقتی خانم احسان نظر و احساسش رو درباره این طرح بیان میکنه، جینوس بهش اطمینان میده که این صرفاً یک رویای ایدئالیستی نیست و او انسانی واقع‌گراست و در این طرح قصد نداره همه آثار فرهنگ و تمدن رو در غارهای رشته کوههای البرز جا بده، بلکه قصد داره مدارکی از اونها رو تهیه کنه و این مدارک اونجا برای همیشه محفوظ و مصون بمونن. چیزهایی نظیر میکروفیش، میکروفیلم، نوار از صدای شخصیت‌های علمی و از این قبیل موارد. من باورت دارم جنوس. مطمئنم خیلی از عزیزانم که همین الان با من و تو و این نامه همراه هستن هم تو و طرح تو رو باور دارن. فقط دارم فکر میکنم اون طرح الان کجاست؟ آیا کسی یا انجمنی از وجودش خبر داره؟ آیا تو این طرح رو در زمانی که در عالم خاک زندگی می کردی با کسی یا جایی در میون گذاشتی؟ خدا کنه این کار رو کرده باشی جنوس جان. به نتیجه رسیدن این طرح حیرت انگیز بی نظیر خدا کنه فقط دیر و زود داشته باشه، نه سوخت و سوز. امیدوارم اینطور باشه. جنوس عزیز و بزرگوار، چه دقایق ارزشمندی بود برای من که از طریق این نامه به همراهی مخاطبین با وفا با تو گفتگو کردم. باور کردنی نیست زمانی که حکم اعدام تو اجرا شد فقط 52 سال سن داشتی، اما احساس میکنم به قدر 200 سال زندگی پرثمر از خودت یادگار به جا گذاشتی. هفته آینده شاید آخرین نامه خطاب به تو باشه. من قصد دارم نامه هفته بعد رو از لابلای خاطرات و دست نوشته های شخصی تو ترتیب بدم و با خودت و شنونده های عزیزمون در میون بذارم. مثل همیشه ازت تقاضا دارم شادی روح بلند پروازت رو به قلب همگی ما، به قلب همه هموطنانت سرایت بدی و به نمایندگی از جانب ما آبادی ایران و سربلندی ایرانیان را از درگاه حضرت عبدالبها در عالم اسرار تقاضا کنی. وعده ما 7 روز دیگه همین جا و همین ساعت سوار بر امواج پرمهر رادیو پیام دوست. بالا و بلند پرواز کن جنوس، آسمان به زیر وسعت بالهای تو. دوستت می‌داریم، بهمن و دوستانش.
برنامه‌ای رو با هم شنیدیم از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ. توجه داشته باشید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال کنید و اگر برنامه‌ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. یادآوری کنم که روزهای پنج شنبه برنامه‌های رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال هستند. این برنامه‌ها رو همچنین میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دردانه از کانال‌های وابسته به سرویس رسانه فارسی باهائی پرژن BMS دریافت کنید. دردانه در وبسایت سرویس رسانه فارسی باهائی persianbahaimedia.org صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه‌های این مجموعه رو یک جا در دسترس شما قرار میده. امیدواریم اطلاع رسانی کنید و این سفر رو به علاقمندان دیگر هم معرفی کنید. با قطعه موسیقی در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید.
شب عاشقان بیده، چه شب دراز باشه، تو بیا که زمان شد در صبح باز باشه. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، هم که نظر کنم بویت که محب صادقان است که خاک باز باشد. نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. به کرشمه نایت نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر
در این بخش از برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه خواهیم شد.
خبرنگار.
اما در بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی که هفته گذشته منتشر شد آمده است این ماه در پاسخ به سرکوب فزاینده و نفرت پراکنی علیه جامعه بهائی، مقامات دولتی، خبرگزاری‌های ملی و بین المللی، فعالان برجسته جامعه مدنی و ده‌ها فرد برجسته دیگر با انتشار موجی از بیانیه‌ها، پوشش‌های خبری و پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از بهائیان ایران برخاستند و خواستار پایان این بی‌عدالتی شدند. این سرکوب‌ها در روز 31 ژانویه با موجی از دستگیری‌ها و تخریب خشونتبار خانه‌ها در روستای روشنکوه در شمال ایران آغاز شد. نوشین آگاهی هستم. به شما در هر کجا که با خبرنگار همراه هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم می‌کنم. میهمان این خبرنگار خانم مهرنگیز کار، وکیل، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر، از جمله شخصیت‌های برجسته ایرانی هستند که همواره در دفاع از حقوق اقلیت‌ها از جمله شهروندان بهائی در ایران پیشرو بودند و در هفته‌های گذشته هم به ارائه برنامه‌های دیداری کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی همت گماشتند. خانم مهرنگیز کار می‌گوید تنها ارائه بیانیه و نامه در حمایت از حقوق شهروندان بهائی کافی نیست. وقت آن رسیده که برای اطلاع از خانه عمومی و عامه مردم ایران نه تنها در مورد حقوق شهروندی بهائیان بلکه نقشی که آنان در پیشرفت ایران از قبل از زمان مشروطه تا به امروز داشته اند یک جریان روشنگری و آگاهی بخشی آغاز شود. تا لحظاتی دیگر به خانم مهرنگیز کار خوش آمد میگیم و گفتگوی خبرنگار امروز رو آغاز میکنیم. خانم مهرنگیز کار، درود بر شما. به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید.
متشکرم.
خانم کار، در هفته های اخیر که سرکوب و آزار اذیت شهروندان بهائی در ایران شدت بیشتری گرفته، شما در شبکه‌های مجازی شروع به دفاع از حقوق این شهروندان کردید. هدف شما از این دفاع چی هست و دفاع شما از این شهروندان به طور کلی چه نکاتی رو در بر میگیره؟
خب شما حتما میدونید که من فعال حقوق بشر هستم، در ایران هم که بودم کارم وکالت دادگستری بود و البته نوشتن در مطبوعات و تألیف کتاب و تم همه اونها هم به نحوی حقوق شهروندی، حقوق برابر انسان ها و بعضی وقتا تمرکز روی حقوق زنان و دموکراسی. خب به هر حال اینها انگیزه های من بوده برای نوشتن و کار کردن، ولی بعد از اینکه ایران رو ترک کردم خب طبیعتاً یک حوزه های دیگری از فعالیت رو دنبالش گشتم که غیر از فضای مجازی جایی نبود که من یا دیگران بتونیم نظراتمون رو به مخاطبینمون برسونیم. طبیعی است که بهایان قرار میگیرن در یک جای بسیار مهم و مشخصی از ضرورت فعالیت های حقوق بشری و قرار دادن اونها در مرکز گفتگوهای حقوق بشری. چرا؟ برای اینکه اینا جز این که یک تاریخ خیلی پرخونی پشت سرشون هست و الانم درش زندگی میکنن، صدمه به ایران هرگز نزدن و در اونچه که ما درک میکنیم از معتقداتشون ما فقط ایران دوستی میبینیم، و بعد که به پیشینه اونها نگاه میکنیم میبینیم که همواره پیش قدم بودن، پیشگام بودن در پیشرفت و آبادانی ایران. این بود که من رو برانگیخت وقتی که دیدم ناگهان یه حمله شده. البته ما اسنادی که قبلا منتشر شده بود رو دیده بودیم و می دونستیم که این حکومت یک هدفهای بزرگتری رو برای باهایی ها داره دنبال میکنه، برای حذف باهایی ها و برای اینکه مجبور بکنه اونا رو که تا اونجا که ممکنه ایران رو ترک بکنن. اینا رو، این اسناد رو می دیدیم، ولی خب اون حمله ناگهانیشون خیلی شوک‌آور بود، مخصوصا به روستاها و به سمت کسانی که محکومیت‌های بلند مدت رو تحمل کرده بودن و حالا دوباره رفته بودن سراغشون. این منو برانگیخت تا یه نگاه خیلی کوتاهی بکنم و گفتارهای کوتاهی رو بگذارم روی شبکه مجازی درباره نقش و مشارکتشون در اینکه ایران رو به هر حال همیشه دوست داشتن که بهتر ببینن و کاستی هاشو در نظر داشتن، هم از نظر آموزشی، هم از نظر بهداشتی، هم از نظر قانون و قانونمندی، که اگر که رد و بگیریم مثلا از قبل از مشروطه به خیلی چیزا میرسیم در مورد اون بستری که بهایان از توی اون بستر تاریخی اومده. و فکر کردم که خیلی کوتاه و ساده برای ایرانیانی که بهایان رو فقط در بیانیه‌های حکومتی می‌بینن، حالا فرق نمی‌کنه چه در این حکومت چه در حکومت‌های پیشین، برای اونها موضوعهایی رو، مسائلی رو که نمیدونن روشن کنم. بلکه آزادی بیانم نیست که بهایا پاسخی داشته باشن در مطبوعات ایران درباره موضوع یا در صدا و سیمای ایران. وقتی آزادی بیان نیست طبیعتاً اون طرفی که بهش حمله میشه تنها میمونه، تنها به این معنی که اصلا قادر نیست از خودش دفاع بکنه. اون دفاعی که در مراجع قضایی میشه که ما با توجه به اینکه اصلا قوه قضاییه مستقلی نداریم و هیچ کس مجاز نیست که هر حرفی بزنن در مطبوعات کشور، اگر هم چاپ بشه خب اون نشریه، اون کسانی که اون نشریه رو درست کرده، اونا هم همه وضعیتشون میشه مثل بهایی ها و بهشون همون نسبت های جاسوسی رو و چیزهای دیگر رو میده. این بود که تصور کردم خب حالا این فضای مجازی که یه مقداری در دسترس ما هست و ما امنیت داریم، حداقل من از این مشارکت در پیشرفت و آبادانی و بهبود وضعیت ایران حرف بزنم در زمانهای گذشته. شاید مقصود نهاییم بوده و هست که بگویم خب بالاخره یک اقلیت بزرگی در اون کشور که همواره دنبال بهروزیه کشور ایران بودن، خیلی بی ربطه که تعداد زیادی از اونها رو متهم بکنن به جاسوسی برای یک کشور دیگه، و به خصوص که به عامه مردمی که نمیدونن شاید این تاریخ چرو، یا اینکه به صورت خیلی تقلبی این تاریخ رو به اونها رسوندن، بگن که اساساً اماکن متبرکشون را در اسرائیل قرار ندادن و بلکه در قلمرو عثمانی بوده، اونم به علت گرفتاری هایی که براشون پیش اومده بوده در ایران. و بعد سالهای سال بعد مرزها تغییر کرده، اتفاقا این اماکن قرار گرفته در قلمرو اسرائیل. و شاید این هم باید موضوعی باشه که زیاد دربارش به صورت ساده گفته بشه تا این حجم از تبلیغات دروغی که از طرف حکومت انتشار پیدا میکنه شاید یه بخشی از مردم متوجهش بشن. در حقیقت میخواستم بگم یک اقلیتی که این همه حساس نسبت به پیشرفت ایران و قانونمند شدن ایران، اون چه که از قبل از مشروطه اومده یا بهبود بهداشت یا علوم یا تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، به همه اینها اینا نمیتونن این همه اتهامات جاسوسی که نسبت بهشون وارد میشه رو، حتما میخوام بگم که اینا برخواسته از این است که معتقدات بهائیان مورد توجه حاکمان هست و اینها قربانیان عقیده هستند و نه قربانیان جاسوسی یا هر چیز دیگه یا هر نسبت دیگه که بهشون داده میشه. این رو هرچه پخته کنند برای مردم ایران و نه حکومت ایران، حکومت ایران که خودش میدونه همه اینا رو، و بلکه از نظر اون نفرت پراکنی که میخواد نسبت به بهائیان داشته باشه که توجیه بکنه، مصادرهشون رو توجیه بکنه، قتلشون رو توجیه بکنه، آزار و اذیتشون رو، راه ندادنشون رو به دانشگاه ها و بسیاری چیزهای دیگه، این برای مردم روشن بشه که یک دروغ بزرگه و اونها در حقیقت به علت تغییر مرزها و تحولات جهانی بوده که در حال حاضر خب همه میدونیم بله اماکن متبرکشون و خیلی از جایی که براشون مقدسه در قلمرو اسرائیل قرار گرفته، اما اون موقع اسرائیلی وجود نداشت.
خیلی ممنون. ما در این سالها و به خصوص در هفته های گذشته به طور فزاینده‌ای شاهد حمایت نهادهای بین‌المللی بودیم، افراد برجسته حقوق بشری از جمله خود شما و همینطور رسانه های بین‌المللی فارسی و غیر فارسی و بسیاری از مردم عادی و هموطنانمون در ایران و در خارج از ایران به حمایت از شهروندان بهائی برخواستند. به عقیده شما این حمایت از چه نظر حائز اهمیت هست؟
خب از این نظر که شاید تا حالا با این وسعت غیر بهائیان از بهائیان دفاع و حمایت نکرده بودند. البته نهادهای حقوق بشری میدونین اینها تکلیف دارن، موظفن در مورد موضوع. حتی من که فرد هستم موظف هستم کار حقوق بشری میکنم، نمیتونم بگم که نه من بر مثلا بهائیان اصلا شهروندان برابر نیستن. ما معتقدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و وقتی کار یک فرد یا گروهی قرار میگیره که اجرایی شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هدف خودش قرار بده، طبیعیه که دیگه بهایی و غیر بهایی نداره. به هر گاه ببینه که برابری انسانها در مورد یک اقلیتی، حتی زنان اقلیت به معنی کمی نیستن ولی اقلیت به معنی کیفی هستن چون حقوقشون ضایع میشه، در این موارد نمیتونه که یک بخشی رو مستثنا بکنه. اما اتفاقا اون چی که خیلی اهمیت داره به نظرم، حالا اینکه جای خودش مهمه، ولی باید مردم ایران، مردم معمولی ایران، حالا اگر در شرایط موجود به علت این وضعیت ترسناکی که در ایران به وجود اومده به وسیله این حکومت، نتونن خیلی علنی از هموطنان بهاییشون دفاع بکنن، دست کم یک جریان روشنگری باید راه بیفته توسط غیر بهاییان که این افکار عمومی رو یه مقدار زیادی بیشتر آشنا بکنن با اینکه بهائیان آدمایی هستن مثل همه ما و احتیاج دارن به اینکه شهروند حکومتی باشن که شهروندان رو یک جور بهشون نگاه میکنه و نیاز دارن به اینکه هر حکومتی که در اونجا هست اونها رو شهروند برابر ببینه و به هیچ وجه براشون محدودیت های قائل نشه، که این محدودیت ها اصلا در شأن این همه کارهای حقوق بشری که در دنیا شده نیست. حضورشون در ایران همواره حضور مفیدی بوده، حضور تأثیرگذاری بوده در اینکه یک پدیده های مترقی در ایران شکل بگیره. پس بنابراین حالا غیر از اینکه صرف نظر از اینکه در پیشرفت ها مشارکت دارن باید حقوق برابر داشته باشن، بیش از اون باید مردم ایران متوجه باشن که بهائیان خیلی نقش هم داشتن در اون چه که ما بهش میگیم حالا یا تجددگرایی یا اینکه انسانگرایی، اخلاق گرایی، هر چی که بهش میگیم، در همه اینها نقش بسیار زیادی رو در ایران ایفا کردن و خیلی چیزایی رو که حتی مسلمونا به هر حال بهش پایبندی 100% ندارن، فرض بکنین نوشیدن مشروبات الکلی در محافل اینها اصلا کاملا ممنوعه. وقت میخوام بگم از نظر اون ارزش هایی هم که خود این حکومت تحمیل کرده بر مردم ایران و اتفاقا مسلمان ها زیر بارش نمیرن، اگه بخوان با همون ارزش ها و متر ها هم نگاه کنند به این اقلیت، نمیتونن براش یک صفاتی رو بگذارن که برخلاف ارزش های اخلاقیه که خودشون بهش پایبندن. منظورم اینه که نه از نظر اخلاقی میتونن بهائیان رو مردود بکنن و بگن اینا باعث تبهکاری میشن، نمیتونن بهائیان رو در جرم و جنایت، به هر حال همه اینها اطلاعاتش در اختیار حکومت هاست و مثلا میتونن بفهمن که چه درصدی از بهائیان فرض کنین در سرقت دست داشتن، در کلاهبرداری دست داشتن، در جنایت دست داشتن. یعنی حتی این گونه هم نمیتونن توجیه بکنه برای سرکوب، چه رسد به اینکه بگن خب چرا مثلا اماکن متبرکش رو در اسرائیل کجا باید باشه، وقتی که همواره اینها گرفتار تعقیب بودن، گرفتار کشتار بودن، پیامبرشون رو کشتن، خیلی کسان دیگری رو در دوره های مختلف که الان جاش نیست بگیم کشتن. به نظر من جریان روشنگری ما نیاز داریم که اتفاقا فقط این نیست که مثلا ما معذرت میخواییم، نمیدونم عذرخواهی جمعی بکنن مردم یا روشن فکران یا هر چیز، اون کار خوبی بوده در زمان خودش، ولی ما احتیاج به جریان روشنگری داریم نسبت به همه چیز. ولی در فرض حاضر که با هم صحبت میکنیم در موضوع بهائیان که چرا باید از بهائیان یک شیاطینی درست کرده باشن در افکار بخشی از مردم ایران که اونها مجال نداشته باشن که بفهمن اینها همه دروغه و باید واقعیت‌های تاریخی رو و اجتماعی رو مخصوصا پیدا بکنن. ما این جریان روشنفکری رو باید راه بیندازیم، حالا هر کدوممون در حدود امکانات خودمون، امکانات ما هم وسیع نیست، مگر اینکه تعداد کسانی که عقیده پیدا کنند به ضرورت راه افتادن این جریان روشنگری زیاد بشه. یعنی با یک گل بهار نمیشه، ما خیلی احتیاج داریم هنوز به اینکه این جریان روشنگری تعداد زیادی از نویسندگان، روشنفکران، نه فقط فعالان حقوق بشر، هنرمندان، اینها رو انگیزه بشه برای اینکه وارد جریان روشنگری، اختصاصاً برای اینکه بهائیان رو به خود مردم ایران بشناسونند. یعنی من این ضرورت رو زیاد بهش اهمیت
این موزه روشنگری و آگاهی بخشی که شما اشاره کردین واقعا قدم مهمیه و امیدوارم کسانی که این برنامه رو میشنون و برنامه های شما رو توی شبکه های اجتماعی میشنون واقعا همونطور که شما گفتین فکر بکنن و قدم بردارن. خیلی ممنون برای توضیح این موضوع و همینطور برای اینکه پیشرو هستین شما در این اقدامات مهم حقوق بشری و در حقیقت وسعت دادن به دیدگاه همه ما نسبت به حقوق افراد در جامعه. وقت خیلی کوتاهی داریم و میخواستم امیدتون رو در مورد آینده و اینکه چه چیزی به شما امید میده برای شنوندگانمون چند جمله‌ای رو بفرمایید.
من امید به ایران آینده رو که بهائیانم در اون مجموعه قرار میگیرن همواره در خودم زنده نگه میدارم، اما این امید رو در کوتاه مدت نمیبینم. در کوتاه مدت ما باید کار بکنیم، در کوتاه مدت ما باید روشنگری کنیم، ولی ایران آینده در دراز مدت به دست میاد و در دراز مدت هست که ما شاید بتونیم از حالا امیدوار باشیم که همه شهروندان مساوی بشیم و در کنار هم شاید بتونیم ایرانی رو که خیلی صدمه خورده درست کنیم و بهائیان هم همون فکر پیشرفت ایران رو با وجود تحمل این همه شدائد در خودشون زنده نگه دارن و نیروهاشون رو که الان در تمام دنیا پراکنده است و به هر حال بسیار در همه رشته های علمی و اجتماعی اینها کسب دانش کردن، همه اینا رو بتونن جمع کنن و برگرد دونن به ایران و در کنار دیگر ایرانیان آنچه را که خراب شده دوباره درستش کنن.
خیلی خیلی ممنونم خانم مهرانگیز کار از وقتتون، از صحبتهای خوبی که با ما در میون گذاشتید. براتون آرزوی تندرستی و موفقیت روزافزون دارم.
متشکرم. بنده هم برای شما و همه بهائیان.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون، گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور،
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور،
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور، هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور غم مخور.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.